که داره کار میکنه واقعا پلیس امنیتی فیجان قویه. من مطمئنم تا 90% که این البته جایزه رو ما خیلی احتمال داره این جایزه وسوسه بشه کسی، ببینید مثلا شاید اینا چند نفر بودن یکی از اینا دعواش بشه و بیاد اینو لو بده و او مثلا قبلا اینو توی گروه خواسته باشن بعد حذفش کرده باشن، حالا الان چیزی گیرشون نیومده و این وسوسه بشه که بیاد اینو بده، ما شاید امیدوار باشیم بیتی چون خرقتای قبلی رم که ما گرفتیم اینا رو همون زمانی که می‌خواستن تقسیم کنن متوجه هستین، یه تاشون بازم دعواشون شده بود اومدوت پلیس اطلاع داده بود که اینجور شده.
بله ولی خدایش اگه طرف اومد لودا جایزه رو بهش بدین دیگه، حالا زیر جایزه نزنید. عرض شد که صحبت‌های رئیس اتحادیه تلافروشان سیرجان رو شنیدیم درباره اون سرقتی که از پاساژی در سیرجان انجام شد و طلای زیادی در واقع برده شده. گفتن به لو دهنده این سرقت 1 کیلوگرم طلا میدن. خدمت شما عرض شود که دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی میگوید قیمت شکر حتی اگر با ارز آزادم وارد کشور میشد نباید به سطح فعلی میرسید. گرانی شکر بخش تولید کشور را هم تحت تاثیر قرار داده و مدیران برخی از واحدهای تولیدی به پیک بامدادی میگویند که این افزایش قیمت ادامه فعالیت اونها را با مشکلاتی روبرو کرده. همکارم بخشی گزارش میده.
شکر فقط ماده نهایی برای مصرف کننده نیست، گاهی هم ماده اولیه کارخونه هایی که چرخ اشتغال رو میچرخونن و نانی بر سر سفره کارگرا میارن.
تولید کننده هستین؟
بله بله بله.
چی تولید میکنین شما؟
کیک و کلوچه.
و مصرف شکر دارین؟ یعنی شکر یکی از مجموعات شکر.
بله بله بله. به خاطر چی این همه گرانی؟
4 روزه که تعطیل کردم من، متاسفانه نه حمایتی نه فلانی و یک گرانی علکی.
حالا افزایش قیمت شکر کام برخی تولید کننده ها رو تلخ کرده. تولید کننده های کیک و کلوچه و شیرینی و شکلات میگن قیمت شکر در هفته های اخیر 3-4 هزار تومان در هر کیلو افزایش داشته.
کیلو 4500 تومان
ظرف مدت چند روز اخیر،
از چهارشنبه تا امروز.
با 1/3 ظرفی از الان داریم کار میکنیم، یه چیز هلوش شاید 40-40 خورده. ما تو این 1-2 ماه از پرسنلمون اصلا دیگه مرخص کردیم دیگه.
ببینید شما حساب کنید اختلاف 10 تن شکر که مال یک هفته تولید منه میشه 34 میلیون تومان. حالا شما حساب کنید مگه من توی 10 تن شکر در طول هفتهش چند میلیون میخوام استفاده کنم که 34 میلیون تومان الان مابود تفاوتش شده.
البته قیمت شکر تنظیم بازاری 8700 تومان اعلام شده که پیدا کردن این شکر دولتی برای همه ممکنه آسون نباشه، ولی تولید کننده هایی که خوراک کارخونه هاشون شکره وضع تولیدشون بیشتر از همه شکرابه. دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان شکر میگه اختصاص ارز نیمایی برای واردات و افزایش قیمت جهانی عوامل اصلی گرونی شکرن. آقای بهمنی:
الان شکر خارجی متاسفانه هم ارزش نیمایی شده و هم قیمت جهانیش بالا رفته.
معاون بازرگانی داخلی وزیر سمت میگه ما هوای تولید کننده ها رو داریم و اونها نباید نگران افزایش قیمت های جهانی شکر باشن. آقای قبادی:
اگر هم حتی افزایش قیمت پیدا بکنه ما از محل موجودی داخل میتونیم یه جوری سرشکن بکنیم و به بازار عرضه بکنیم که خیلی فشار موادهای صنف و صنعت نیاد.
به گفته دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی شکر مصوب 6650 تومانی برای بنکداری ها به 10300 تومان رسیده. آقای حسنی گفته اگه شکر با ارز آزاد وارد کشور میشد قیمت اون ارزون تر بود و گران فروشی هم رخ نمیداد. اما آقای قبادی از آزاد بودن واردات شکر هم خبر میده و میگه همه افراد حقیقی و حقوقی میتونن این کالا رو ثبت سفارش و وارد کنن.
با ارز نیمایی هم امکان وارداتش برای تمامی افراد، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی آزاده و با نرخ نیما هم افراد حقوقی میتونن شکر رو وارد بکنن.
همه اینها در حالی بیان میشه که تولید کننده ها حسابی از وضعیت شکر گله‌مندن، هم از کمبودش و هم از روند افزایشی قیمت اون. قیمت شکر در ایران گاهی حتی با قیمت‌های جهانیش مماس شده، این در حالیه که فقط بخش کوچیکی از اون وارداتیه و بقیه در داخل و با قیمت‌های ریالی تولید میشه که از حمایت‌های یارانه‌ای هم برخورداره و این یارانه تولید شکر باید کام مصرف کننده ها رو هم شیرین کنه. البته مهمترین راهش تکیه بر تولید داخلی چغندر و نیشکره که 3 سال پیش تا نزدیکی‌های خودکفایی هم پیش رفتیم، اما برخی سیاست‌ها دوباره این فاصله رو کمی بیشتر کرد.
شماره پیامک ما 3610. روزتون خوش، خداحافظ.
کاشی نفیس، اوج هنر و فناوری و زیبایی، قلب تپنده صنعت ساخت ساز کشور. کاشی نفیس، کیفیتی که مرز نمی‌شناسد. کارخانجات کاشی نفیس، مجموعه قدرتمند در دل کویر یزد با جدیدترین فناوری روز جهان. کاشی نفیس.
سلام، امروز میخوام یه محصول جدید خمیربازی آریا رو بهتون معرفی کنم. اسم این بسته لیا کوچولو با رنگ صورتی، مخصوص دختر خانم های کوچولو و ناز که یه عالم ابزار و قالب های جالب برای ساختن یک اتاق خواب کامل و خوشگل داره، مثل میز، تخت، جالبازی و خیلی چیزهای متنوع دیگه که دختر بچه ها میتونن خیلی راحت با خلاقیت خودشون درست کنن. لوازم تحریر و محصولات آموزشی و سرگرمی آریا.
صبح باعث میشه لبخند بزنیم، ظهر باعث میشه لبخند بزنیم، شب باعث میشه لبخند بزنیم. هر بار که این در رو باز میکنیم لبخند میزنیم. به میوه ها، به غذا ها، به همه خوراکی ها لبخند میزنیم. با یخچال فریزر های دی پوینت به تازگی لبخند میزنیم.
کاشی باستان، تجلی شکوه باستان، آنجا که هنر دیرینه یک سرزمین با فناوری های روز دنیا در هم می‌آمیزد. کاشی کف و دیوار باستان، محصولی از دل آب و خاک ایران. کاشی و سرامیک باستان، کهکشانی از طرح و رنگ و زیبایی. کاشی باستان.
خورما باید فقط باشه لاکی، خوابو از سر میپرونی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی، با پنجون چایی لاکی کولاکی، ورزش با مایی لاکی کولاکی، همیشه هر جایی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی،
خرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می‌شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره. دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره. با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره. تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
درس رو شروع میکنیم بچه ها.
آخ جون آقای معلم، من عاشق این درسم آقای معلم.
بچه ها شما راجع به گاز طبیعی چی میدونید؟
اجا گاز طبیعی آقای معلم؟
نه خود گاز، سوختی به نام گاز طبیعی.
بخاری و آبگرمکن و اجاق گاز و منقل کبابی و شفاشخونه ها و یه عالم از دستگاه ها با گاز طبیعی کار میکنه آقای معلم.
آفرین به شما بچه های باهوش. خب به نظر شما وظیفه ما در قبال مصرف گاز طبیعی چیه؟
باید گاز طبیعی رو درست مصرف کنیم آقای معلم.
آفرین، اون وقت چرا؟
چون گاز طبیعی انرژی مورد نیاز نسل‌های آینده این مملکت هم هست آقای معلم.
آفرین بچه ها.
شرکت ملی گاز ایران.
اطلاعات فوری.
افراد سالمند، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و مزمن نظیر بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های ریوی، دیابت، بیماری‌های کبدی و افراد دارای نقص سیستم ایمنی بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند.
صبحتون بخیر مردم نازنین ایران زمین و همه ای کسانی که انتخابتون رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. آرزو میکنم که توقعتون از برنامه هایی که پخش میشه برآورده بشه. 8:40 دقیقه روی خط ورزش.
یه خط ورزش.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، صبح شما بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم، شما برنامه زنده یه روی خط ورزش رو میشنوید از رادیو ایران. تا حوالی ساعت 9 همراه شما هستیم به همراه احسان زاره تهیه کننده و پرهام تجدد صدا بردار. از لیگ برتر فوتبال باشگاه کشورمون خبرها رو آغاز میکنیم. مهمترین بازی هفته آخر نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال صدر جدول رو دست به دست کرد در اصفهان و البته بعد از 7 سال بالاخره اصفهان استقلال رو تونست ببره در ورزشگاه نقش جهان اصفهان. عصر دیروز از ساعت 5:10 از اصفهان رده دومی و استقلال صدر نشین در ورزشگاه بزرگ و زیبای نقش جهان اصفهان با قضاوت سید وحید کاظمی رو در روی هم قرار گرفتن که محرم نویدکیا و تیمش اصفهان تو همون نیمه نخست اجرای کار استقلال رو یکسره کردن و دو گل نسبتاً زود هنگام سجاد شهبازداده و سروش رفیعی هم نیمه اول به سود اصفهان تموم شد و هم کل مسابقه. البته دیروز خیلی از حالا جایی که خبر رو منتشر کردن میگفتن هر دو گل سجاد شهبازداده زده، ولی نه، گل دوم اصلا با پای سجاد شهبازداده برخورد نکرده و مستقیم همون سانتی که سروش رفیعی انجام داد با تغییر مسیر وارد دروازه استقلال شد. این 77th تقابل تاریخ این دو تیم بود که شد 28th پیروزی اصفهان مقابل استقلال. تا قبل این مسابقه استقلالی ها 101 گل موفق شده بودن در تاریخ تقابلاشون مقابل اصفهان به ثمر برسونن. اصفهان 90 گل به استقلال زده بود که با این دو گل شد 92 گل، 20 بازیشون مساوی شده بود و این 28th پیروزی اصفهان شد و البته استقلال با 29 برد فعلا جلوتر است تیم فوتبال در واقع اصفهان هست. این طرف آقای نویدکیا هم بازی بزرگ هفته رو برد و هم صدرنشین شد و اون طرف محمود فکری هم صدرنشینی رو از دست داد و هم قهرمانی نیم فصل رو. و اگر پرسپولیس یکی از دو بازی باقی مونده شو ببره، حتی استقلال میتونه سوم جدول هم بشه در پایان نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشورمون. از اظهار نظر سرمربیان دو تیم هم خدمتتون بگم. محرم نویدکیا سرمربی اصفهان بعد از بازی دیروز مقابل استقلال گفته که نیمه اول فوق‌العاده مقابل استقلال داشتیم اما هنوز برای بهتر شدن خیلی کار داریم و ایشون اینو هم گفته که نمیخوام خیلی از تیمم تعریف بکنم. از محمود فکری هم بشنوید که خب در ابتدای نشست خبری هم تبریک گفته به اصفهانی‌ها و همین که مهمترین دلیل شکست تیمش رو عدم تمرکز بازیکن‌های خودش عنوان کرده در و گفته گل‌های بچگانه‌ای رو از اصفهان دریافت کردیم و میتونستیم برنده این مسابقه باشیم. این نکته هم بگم در ادامه نشست خبری هم در رابطه با یکی از خبرنگاران در رابطه با تغییر در واقع ترکیب تیم استقلال پرسید که محمود فکری نشست خبری رو ترک کرد و در واقع ادامه نداد و این سوال رو هم پاسخ نداد. اما از دیدن حساس سپاهان استقلال که عبور کنیم نتیجه جالب کم رقم نخورد. دیروز در روز اول هفته پایانی نیم فصل نخست ماشین سازی با سعید اخباری سرمربی جوان خودش که انگار تازه هم موتورشون روشن شده موفق شدن دیروز با تک گل دقیقه 85 سیروس صادقیان پور 1-0 نفت آبادان رو شکست بدن تا انگیزه شون برای سقوط نکردن حالا بیشتر باشه. همین آقای اخباری هم چند روز پیش در گفتگو با خود رادیو ایران گفته بود تیم ما شخصیت سقوط نداره و ما میمونیم در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال. این قول رو هم به هواداره ماشین سازی داده بود که اتفاقا کار ما یعنی کار تیمشون از بازی با نفت آبادان شروع میشه که این بعدا محقق شد و تونستن تیم خوب نفت آبادان رو 1-0 ببرن. شاگرده جواد نکونام در تیم فولاد هم تقریبا همون راه سپاهان رو رفتن. تو نیمه اول با دو گل زیبایی که وارد دروازه شهر خود رو کردن موفق شدن 2-0 تیم سید مهدی رحمتی رو شکست بدن و مثلث قهرمانی رو حتی موقتا هم که شده به مربع تبدیل بکنن. از تیم فوتبال نساجی هم خدمتتون بگم که آقا معلم فوتبال کشورمون که البته بعضی از اهالی فوتبال البته ایشون رو به آقا مجید کامپیوتر هم تشبیه کردن و هنوز هم تشبیه میکنن، در ادامه باختای متوالی خودش این بار در قائم شهر رو در روی گلگهر امیر قرنوی قرار گرفت تا چهارمین شکست متوالی تیمش رقم بخوره. حسین خطیر سنگربان نساجی دقیقه 34 گل به خودی زد و نیمه اول 1-0 به نفع گلگهر تموم بشه. نیمه دوم دقیقه 48 بود حامد شیلی از نقطه پنالتی بازی رو مساوی کرد اما در نهایت بازم این گادوی منشا بود که بازی رو در آورد برای گلگهر و دقیقه 86 گل دوم رو هم زد تا امیر قلعه‌نویی در مازندران یه 3 امتیاز مهم رو از نساجی بگیره. به قول اهالی کشتی تیم چغه رو بد بدن نفت و مچه سلیمان که تو خونه خیلی میونه با باخت نداره دیروز تسلیم آلومینیوم عراق شد. 2-1 نتیجه رو به تیم رسول خطیبی واگذار کرد تیم آقای سید مشتبه حسینی و جالبه که حسینی ها گل زدن دیروز توی بازی نفت مسجد سلیمان و آلومینیوم. مهدی حسینی دو گل دقایق 43 و 49 برای نماینده عراق زد و دقیقه 71 هم ساسان حسینی یکی از گل‌های خورده رو جبران کرد تا در نهایت بازی 2-1 به نفع تیم میهمان به پایان برسه. از بازی ماشین‌سازی نفت آبادان هم بگم که آقای اخباری گفته شخصیت سقوط نداریم با آینده امیدواریم. از نفت آبادان هم آقای امیرحسین پیروانی صحبت کردن و گفتن که خواسته های ما در زمین مسابقه اجرا نشد و فوتبال بی‌رحم در واقع ما رو جریمه کرد به خاطر اینکه نتونستیم از موقعیتامون استفاده بکنیم. سید مشتبه حسینی که خیلی ناراحت بود از عملکرد داوری گفته که در واقع آقای جواد رحیم‌زاده به عنوان داور وسط چرا تصمیم کمک خودش رو در صحنه گل اول مسابقه برگردوند، نمیدونم شاید ایشون از ما کینه داره. این نظر آقای سید مشتبه حسینی. و محمود خرمزی مربی آلومینیوم هم گفته که خودمون هم انتظار چون این بازی خوبی رو مقابل نفت مرچ سلیمان نداشتیم. دیروز آقای جلالی در نشست خبری حاضر نشدن، به جای ایشون دستیارشون امیدرضا روانخواه حاضر شدن در نشست خبری و گفتن که از اعتبار آبرومون میذاریم تا کیفیت نساجی رو بالا ببریم و باور داریم که این تیم میتونه در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امسال بمونه. آقای سعید الهویی به عنوان دستیار امیر قلعه‌نویی در تیم فوتبال گلگهر هم گفته حیفه که تیمی مثل نساجی زمین و امکانات اولیه رو نداره، تیم آقای جلالی خیلی بهتر از این میتونه فوتبال بازی بکنه. در رابطه با شادی گل نامتعارف گادوین منشا هم بعد از اون گل دومی که زد آقای الهویی گفتن که اگر در واقع شیطنتی بوده باشه و رفتار خارج از عرفی باشه حتما امیر قلعه‌نویی جریمه خواهد کرد آقای گادوین منشا رو. از جواد نکونام هم بگم سرمربی فولاد گفته در کل شرایط تیم ما خوبه اما در قسمت‌هایی هم ایراد داریم. محمد نوازی هم گفته میتونستیم گل‌های خورده رو جبران کنیم اما بی‌دقت و بدشانس بودیم. ضمن اینکه باز هم محمد نوازی از داوری‌ها انتقاد کرده و گفته که همچنان داره در حق تیم ما اجحاف میشه. اما در پایان پنج بازی روز نخست هفته پایانی نیم فصل اول الان سپاهان با 28 امتیاز صدرنشین، استقلال با 26 امتیاز دوم، پرسپولیس با 24 امتیاز و دو بازی کمتر سوم جدول، فولاد با برد جلوی شهرخودرو 23 امتیازی شد و یه پله اومد بالا و حالا چهارم جدول، نفت آبادان هم امتیاز با فولاد، پنجم جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال سه بازی هم امروز برگزار میشه و پرونده نیم فصل موقتاً بسته میشه تا یه بازی که پرسپولیس با گلگهر داره اول اسفند انجام بده. امروز ساعت 3 بعد از ظهر سایپا و تراکتور با هم دیدار میکنن در ورزشگاه اکباتان و مثل رفسنجان به مساف با زوبهن میره و ساعت 5:15 دقیقه عصر در ورزشگاه آزادی با قضاوت آقای رضا عادل تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پیکان باید رو در روی هم قرار بگیرن. هفته اول دور برگشت هم میره برای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده پنجم و ششم اسفند ماه. اما خدمتتون عرض بکنم که هفته 14 رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال جام آزادگان هم دیروز برگزار شد. البته همه مسابقات دیروز انجام نشد، در واقع 6 تا مسابقه دیروز انجام شد و 3 مسابقه افتاد برای امروز که باید پرونده هفته 14 رو ببنده. نتایج جالب توجهی هم رقم خورد. خیبر خرم‌آباد با عبدالله ویسی در خونه خودش 2-1 نتیجه رو به شهرداری آستارا که سرمربیش پایان رفته واگذار کرد. 2 بازی 0-0 داشتیم. رایکای بابل و مس کرمان، ملوان و نود و رومیه بدون گل مساوی کردن. آرمان گوهر سیرجان 1 جلو بود، 2-1 باخت به فجر شهید سپاسی شیراز. هوادار با رضا عنایتی مقابل تیم فراز کمالوند یعنی شاهین شهرداری بوشهر غافلگیر شد و با یک گل به خودی 1-0 نتیجه رو واگذار کرد و صدر جدول رو هم از دست داد و جدال محمد نصرتی و وحید بیاتلو به سود پارس جنوبی جم 1-0 تمام شد و پارسی ها خوش طلایی ساور رو شکست دادن. اما امروز هم رقابت‌های لیگ یک فوتبال جام آزادگان با 3 مسابقه ادامه پیدا می‌کنه. ساعت 14:02 بعد از ظهر قشقایی میزبان استقلال ملاسانی در شیراز و چوکا در تالش رو در روی بادرانی قرار می‌گیره که این بادران می‌تونه تحت شرایطی با یک پیروزی بره و به صدر جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ یک فوتبال تکیه بزنه. آخرین بازی امروز و این هفته هم ساعت 1:15 بعد از ظهر بین استقلال خوزستان و گل ریحان البرز انجام خواهد شد. با هم جدول لیگ یک رو هم مرور بکنیم که در پایان هفته 14 رقابت ها که البته همه مسابقات هم تموم نشده، فعلا مثل کرمان با محمد رضا مهاجری صدرنشین، فرج سپاسی اومد در جایگاه دوم جدول قرار گرفت با 2 پله صعود و هوادار 2 پله سقوط کرد و الان سوم جدول با رضا عنایتی. هواداری که 2 هفته متوالیه داره بازیاشو واگذار میکنه و شهرداری آستارا هم الان در جایگاه 4 جدول ایستاد و بادران هم عرض کردم فعلا 5 با یه پیروزی میتونه تحت شرایطی بره و در صدر جدول هم قرار بگیره. در پایین جدول تغییر خاصی ایجاد نشده، همچنان آرمان گوهر، چوکا، گل ریحان، قشقایی و نود تیم‌های 14 تا 18 هم. شما شنونده برنامه زنده روی خط ورزش هستید، برنامه که هر هفته شنبه تا پنجشنبه ساعت 8:40 تا 9 صبح از این شبکه رادیویی به صورت زنده تقدیم حضور شما میشه. بریم های فوتبال. خبرهای منهای فوتبالیمونو از رقابت‌های لیگ برتر والیبال آغاز می‌کنیم. هفته 11 دور برگشت مرحله گروهی لیگ برتر والیبال دیروز با 6 دیدار به صورت متمرکز در خانه والیبال تهران و سالن فدراسیون والیبال پیگیری شد. تیم‌های شهرداری ارومیه، فولاد سیرجان ایرانیان، شهداب یزد، سایپای تهران، پیکان تهران و شهرداری گنبد تو این هفته موفق به شکست حریفان خودشون شدن و نتایج البته به گونه‌ای رقم خورد که تیم‌های شهرداری ورامین و شهرداری گنبد 2 سهمیه باقی مونده مرحله حذفی لیگ برتر مردان سال 99 رو موفق شدن به دست بیارن. قبل از این صعود 6 تیم فولاد مبارکی سپاهان، شهرداری ارومیه، فولاد سیرجان، لبنیات هرازامل، شهداب یزد و سایپا به مرحله حذفی مسابقات مسجل شده بود. در آخرین بازی این هفته هم تیم‌های شهرداری گنبد با شکست شهرداری قزوین آخرین سهمیه باقی مونده حذفی رو تصاحب کردن تا تکلیف 8 تیم صعود کننده به مرحله حذفی مشخص بشه. Oh, اما نتایج لیگ برتر والیبال که دیروز برگزار شد، یه بار کامل با هم مرور بکنیم که شهرداری ارومیه 3-0 نماینده آمول لبنیات حراز رو شکست داد. فولاد مبارکی سپاهان در جدال صدرنشینان 3-1 به فولاد سیرجان باخت. شهداب یزد 3-1 دیگر نماینده استان مازندران هورسان رامسر رو مغلوب کرد. شهرداری ورامین 3-2 نتیجه رو در یک بازی پر افت و خیز و 5 دسته به سایپای تهران واگذار کرد. خاتم اردکان 3-0 مغلوب پیکان شد و شهرداری گنبد هم موفق شد 3-1 تیم خوب شهرداری قزوین رو شکست بده. یه بار کاملا تیمای اول تا هشتم مرحله حذفی رو خدمتتون بگم. سپاهان در جایگاه اول قرار گرفت، فولاد سیرجان دوم، شهرداری ارومیه سوم، شهداب یزد چهارم، سایپا پنجم، لبنیات حراز ششم، شهرداری ورامین هفتم و شهرداری گنبد هشتم شدن تیمای اول تا هشتم و رفتن به مرحله حذفی مسابقات. اما مرحله یک هشتم نهایی تنیس اوپن استرالیا بامداد دوشنبه در ملبورن آغاز میشه و تا عصر دوشنبه، این عصر فردا هم ادامه خواهد داشت. در روز هفتم نخستین گرند اسلم سال، نوواک جوکوویچ مرد شماره که تنیس دنیا برابر میلوش راونیچ قرار میگیره و پیش از این هم دیدار الکساندروف و لایوویچ هم قراره که برگزار بشه. دومینیک تیم و گریگور دیمیتروف دیگر دیدار حساس این روز رو برگزار میکنن و قراره که فلیکس الیاسیم با اصلان کاراتسف هم با هم دیدار کنن. از رشته ورزشی هندبال خدمتتون بگم، در آخرین دیدار از روز دوم دور برگشت مرحله سوم لیگ برتر هندبال، دو تیم پرسپولیس بهبهان و صنعت مس کرمان از ساعت 18:30 دقیقه دیروز به مسافه هم رفتن که در پایان نماینده کرمان موفق شد 32-23، فقط عددا با هم جابجا بود، 32-23 پرسپولیس بهبهان رو شکست بده. در این دیدار 4 بازیکن تیم مس هم به خاطر ابتلا به کرونا حضور نداشتن و غایب بودن. اما در آخرین روز از رقابت‌های پارادو و میدانی جایزه بزرگ در کشور امارات، در بخش معلولان و ماده پرتاب نیزه کلاس 34 سعید افروز با ثبت رکورد 34 متر و 97 سانتی‌متر در جایگاه دوم قرار گرفت. حامد امیری در ماده پرتاب وزنه با ثبت رکورد 9 متر و 68 سانتی‌متر موفق به کسب نشان ارزشمند طلا شد و به این ترتیب جمع مدال‌های خودش رو به 2 طلا و 1 نقره رسوند. در بخش نابینایان و کمبینایان هم خانم حاجر سفرزاده به نشان نقره ماده 2 400 متر رسید. و اینکه حسن تفتیان در رقابت‌های بین‌المللی داخل سالن که به میزبانی فرانسه برگزار شد در ماده 60 متر با ثبت حد نصاب 6 ثانیه و 69 صدم ثانیه موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد. اما بریم بخش پایانی برنامه فوتبال آن سوی مرزها. هفته 19 رقابت‌های لیگ برتر کشور پرتغال دیشب با دیدار تیم‌های پورتو و بواویشتا پیگیری شد که این بازی 2-2 مساوی شد. نکته جالب اینه که تیم پورتو که مهدی طارمی رو هم در اختیار داشت نیمه نخست 2-0 عقب افتاد از تیم فوتبال بواویستا یا بواویشتا، اما در نیمه دوم دقیقه 54 این مهدی طارمی بود که چراغ اول رو برای پورتو روشن کرد. پورتو موفق شد به بازی برگرده و در نهایت سرجیو اولیویرا دقیقه 82 از روی نقطه پنالتی دروازه بواویشتا رو باز کرد تا این مسابقه 2-2 به پایان برسه. و البته دقیقه 89 هم پورتو یه گل دیگه زد توسط VAR یا همون سیستم کمک داور ویدیویی، این گل رد شد تا نتیجه در نهایت 2-2 بشه و با حضور مهدی طارمی پورتو باز هم نبازه. دیشب در لیگ‌های معتبر اروپایی هم نتایج جالب توجهی رقم خورد. در هفته 24 رقابت لیگ برتر انگلیس لستر سیتی موفق شد تیم بحران زده لیورپول رو که دیگه به هیچ تیمی هم نه نمیگه و همه میبازه به لستر هم باخت در کینگ پاور، نتیجه 3-1 برای این بازی رقم خورد. در حالی که دقیقه 67 محمد صلاح با پاس روبرتو فیرمینیو موفق شده بود لیورپول پیش بندازه، اما دقایق 79 82 و 85 سه گل لستریا زدن و لیورپول تا این تیم بازنده باشه در این بازی مهمه هفته. در ورزشگاه اتحاد هم منچستر سیتی موفق شد 3-3 تیم فوتبال تاتنهام رو شکست بده. کریستال پالاس هم در خانه خودش مقابل برنلی 3-0 نتیجه رو واگذار کرد. برایتونی هم که این روزها علیرضا جهانبخش رو نداره به خاطر مصدومیت مقابل استون ویلا بازیش 0-0 مساوی شد. امروز رقابت‌های لیگ برتر انگلیس امروز و فردا ادامه پیدا خواهد کرد. چون زمانمون کوتاه خیلی سریع بریم لیگ‌های دیگر مرور بکنیم. در رقابت‌های سری آ ایتالیا هم ناپولی در ناپل ایتالیا با گاتوزو 1-0 موفق شد با گل انسینیه که پنالتی بود یوونتوس رو ببره. لاسپزیا هم 2-0 تیم فوتبال میلان رو شکست داد. در رقابت‌های اسپانیا هم بارسلونا 5-1 موفق شد آلاوز رو شکست بده. امشب رئال والنسیا امشب که نه ساعت 18:45 دقیقه برگزار خواهد شد بازیشون. خیلی متشکرم که امروز همراه روی خط ورزش بودید. تا فردا 8:40 دقیقه صبحانه آقایان خداحافظ.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.